الرحمن الرحيم بل إذ نستعين إنه خير مبصر ومؤين. به کتاب ما صفحه 90 ویژگی های جوهر عقلی. از آنجا که جوهر عقلی امتداد ندارد، نه انقسام پذیر است، نه در مقایسه با چیزی به نسبت های کمی مانند بزرگی و مساوات و کوچکی متصف می شود و نه تداخل پذیری یا تداخل ناپذیری که در امتدادها مطرح است در باره آن معنا دارد. خب ما ویژگی های جسم طبیعی رو عرض کردیم، باید ویژگی های جوهر عقلی رو عرض کنیم و ویژگی های جوهر مثالی رو. سر این بحث این است که در بحث معاد که مستقیماً به بحث نفس مربوطه، علاوه بر جسم طبیعی، ما باید این پنجره ها ما رو اذیت میکنه، باید ببندیمش، اینا رو باید ببندن دیگه. به نظرم هوا گرم شده، بله این درم اینم ببندیم، میبندیم جفته شده ببندیم. سرصدا اذیت میکنه، گلوی ما از این میشه. چون در بحث معاد که به بحث نفس مستقیماً گره میخوره، هم بحث جوهر عقلی مطرح است و هم بحث جوهر مثالی، لذا دارن در ارتباط با این دو بحث میکنن. در ارتباط با جسم طبیعی 13 تا مطلب رو ایشون بیان کردند و اختلاف نظر مرحوم صدرا رو با ابن سینا که در دو مورد این اختلاف نظر وجود داشت بیان داشت. فعلا بس در جوهر عقلی است. جوهر عقلی مثال مشهورش عقول. عقول موجوداتی هستند که ذاتاً مجردند، در مقام کار هم مجردند. عقول که جواهر عقلی هستند ویژگی هایی دارند. یک، انقسام پذیر نیستن. ما جسم طبیعی رو تقسیم میکردیم، اما جسم طبیعی چون هیولا داشت، چون کمیت داشت، تقسیم پذیر بود. جوهر عقلی نه هیولا دارد نه کمیت دارد، پس تقسیم پذیر نیست. خب نسبت‌های کمی رو هم ندارد، یعنی بزرگی، کوچکی، مساوات. بگیم مثلا عقل اول بزرگتر از عقل دوم، اشتباه نشه. یه موقع بزرگی وجودی مراده، این درسته. عقل اول سعه وجودیش بیشتر از عقل دومی علت اوست. یه موقع نه، بزرگی و کوچیکی کمی مراد، مثل اینکه من میگم 2 متر بزرگتر از 1 متر، این در مورد عقول معنا نداره. بحث تداخل پذیری یا تداخل ناپذیری، مثلا میگیم 1 متر در 2 متر جا میشه، 2 متر در 1 متر جا نمیشه، درست؟ اما نمیتونیم بگیم عقل دوم در عقل اول جا میشه، عقل اول در عقل دوم. این بحث ها که بحث های کمیست در مورد جوهر عقلی معنا نداره. خب ادامه. و از آنجا که فاقد هیولاست، سطر اول صفحه 91، و از آنجا که فاقد هیولاست، نه نسبت به وصفی یا کمالی بالقوه است، نه تبدل پذیر است تا در آن کون و فساد یا حرکت جوهری یا عرضی راه داشته باشد. عقل از 10,000 سال قبل تا 10,000 سال بعد یک سال تکون نمیخوره. مجردات تکامل ندارند. چرا؟
چون نه کون و فساد در بردشون مطرحه، نه حرکت جوهری، نه حرکت عرضی. حرکت مال هیولاست، چیزی که ماده نداره، پذیرش نداره، استعداد در اون معنا نداره، حرکت معنا نداره، تغییر معنا نداره. لذا به عالم مجردات میگفتیم چی؟ عالم ثابتات. اینا ثابتند. آیه قرآن چی بود؟ و ما منا الا له مقام معلوم. فرشتگان میگن چی؟ و ما منا الا له مقام معلوم. هر کدام از ما یه جایگاه مشخصی داره. خب فرمود و نه معروض اعراض مفارق واقع میشه. عقول اعراض مفارق نداره. البته بحث ما در مجرد تام، اگر نفس بود که در مقام انجام کار مادی است، بدن لازم داره، او فرق میکنه. لذا میفرماید مگر این که در مرتبه فعل مادی باشد، مانند نفس انسانی که در این صورت معروض اعراض مفارق مجرد واقع میشود. نفس حسابش جداست، نفس مجرد ناقصه، لذا معروض اعراض واقع میشه. الان شما غمگین میشی، بعد خوشحال میشی، این ترم عمرت خوب میشه، خوشحالی، ترم دیگه بد میشه، غمگینی. غم، شادی، اینا عوارض مفارقه است، بر نفس ما مینشینی. آقا مگه نفس ما مجرد نیست؟ مجرده، ولی مجرد تام نیست، چون بدن داره، محتاج به بدنه، از این جهت مادی است، لذا معروض عوارض مفارق قرار میگیره. اما عقل اول اینطور نیست. جبرئیل نه ناراحت میشه نه خوشحال، عقل اول نه غم داره نه غصه، نه شادی داره نه او، عوارض مفارق برش بار نمیشه. اولا این که آیا ملک جوهر مجرد تام یا نه، این جای بحث و صحبت داره، چون اونی که فیلسوف در موردش حرف میزنه عقوله. عقول را تطبیقش بر ملائکه یه امری که از نظر عقلی یا نقلی ثابت باشه نیست، یه مطلب. مطلب دوم این که غیر از حالا بحث این غمدار شدن در شهادت امام حسین علیه السلام، صفات فراوان دیگری به ملائکه نسبت داده شده که حالا یا باید در معنای این صفات تصرفی حاصل بشه، مثلا داریم خدا هم غمگین شد یعنی چی، یا مثلا در قرآن کریم ما صفاتی به خدا نسبت میدیم که اینها مثلا ترجی، تمنی، لعل الله، شاید، لیت، لا، همه اینها در مورد خدا یه معنای دیگری میشه. حالا یا به اعتبار مقام تخاطب جناب آخوند خراسانی در کفایه میگه، یا به اعتبار مقام مخاطب عده دیگه قائلا. اگر ما فرشته را مجرد تام بدانیم، که این مطلب مسلم نیست، اگر ما فرشته را مجرد تام بدانیم، قهرا در همه این مسائل باید یک توضیح و تفسیری داده بشه، چون مجرد تام یعنی موجودی که هیچ گونه تغییری، تکاملی، حرکتی، کون و فسادی در اون معنا نداره، چون هیولا نداره، استعداد در اون نیست، اون فعلیت محض، فعلیت که فعلیت دیگری رو نمیپذیره. خب حالا داریم چی؟ داریم ویژگی های مجرد تام رو میگیم. امتداد نداشت، انقسام پذیر نبود، تداخل نداشت، حرکت نداشت، داریم ادامه شو انجام میدیم. و چون هیچ گونه حرکتی ندارد، زمانمند نیست تا گذشته و حال و آینده داشته باشد و در آن پرسش از کی معنا داشته. الان من میپرسم سعدی کی به دنیا آمد؟ شما میگی سنه 700. کی از دنیا رفت؟ میگی 800 مثلا. ببینید کی معنا داره. شما کی از خانه را افتادید میگید ساعت 7:30، کی به دانشگاه رسیدید میگید 8. اما در مورد مجردات تامه کی معنا نداره. مجردات فرازمانند. سر مطلب چیست؟ یک کلمه. زمان مقدار حرکت است، جایی که حرکت نیست زمان هم نیست. خلاص شد. مگه شما راجع به خدای متعال میتونی بحث زمان رو مطرح کنی؟ هرگز. راجع به مجرد تامه هم همین داره. خب داریم ویژگی ها رو میگیم راجع به جوهر عقلی. ویژگی دیگر، همچنین مکاندار نیست تا پرسش از کجا درباره آن روا باشد و به تبع نسبت‌های مانند دوری و نزدیکی و امثال آنها در آن راه نداره. من نمیتونم به عالم عقول اگر میخوام اشاره کنم اینجوری اشاره کنم، مثلا دستم بگیرم به بالا بگم اون بالا، نه. نمیتونم بگم این پایین، نه. عالم عقول مجردات تامه مکان ندارن، چون مجردن، مکانمند نیستن. ببینید جسم تعریفش چی بود؟ جوهر قابل ابعاد ثلاث. بعد داشتن مال جسمه. چیزی که جسم نیست، هیولا ندارد، صورت جسمی ندارد، این نه زمانمند نه مکانمند. خب یه مطلب شما اینجا باید الان بپرسید، این مطلب قابل ثلاثه. درست مکانمند نیست، ولی بالاخره جایگاه که داره، جا نداره. جایگاه که داره، جایگاهش کجاست؟ فارسی تر بگم، مکان نداره، مکانت که داره، مکانتش کجاست؟ این سوال خوبی است. ببینید دیدگاه فیلسوفان در ارتباط با عواله دیگه، این عالم ماده، این عالم برزخ، ختم میشه نشد، این هم عالم حق. عواله مثل حلقات پوست پیاز، حلقات پیاز. اینجور نیست که ما مثلا در امتداد مکان و زمان حرکت کنیم، بریم 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 10,000 سال آینده با یه سفینه فضایی، سوار سفینه فضایی بشیم 10,000 سال بریم، بعد بگیم حالا اینجا زمان و مکان تمام شد، ما وارد عالم برزخ شدیم، باز تو عالم برزخ بریم 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 حالا وارد عالم عقل شدیم. نه، در حقیقت عوالم تو در توست، یعنی تمام عالم ماده رو عالم برزخ احاطه کرد، احاطه وجودی تمام عالم ماده و عالم برزخ رو عالم عقل احاطه کرده. احاطه وجودی تمام عالم برزخ، عالم عقل، عالم ماده و این رو عالم اسماء و صفات احاطه کرده، اسماء و صفات وجودی. فقط برسیم به پروردگار که دیگه احاطه پروردگار یه احاطه وجودی لایتناهاست. پس مکان نداره با ما، مکانت داره. داریم برای سروران ویژگی های جوهر عقلی رو میگیم. ویژگی دیگر نیز نقابل اشاره حسیست، نه وضع دارد و نه معروض اعراضی واقع می شود که در اجسام یافت می شود. جوهر عقلی اینجوریه، نمیشه بهش اشاره بکنیم، بگم آقا عالم عقول رو به من نشون بده، بگم اون گوشه عالم اونجا عالم عقوله، یا شب بالا پشتمون به آسمان نگاه کنه بگه ها اون تاریکیه اون قسمت عالم عقول، قابل اشاره حسی نیست. وضع نداره، وضع یک عرض بود دیگه، نسبت شیء به بیرون خود و نسبت اجزای شیء به درون. و نه معروض اعراضی واقع می شود که در اجسام یافت میشوند و ذاتاً فاقد امتدادند، رنگ نداره، دما نداره و ایشون آب پاکی به دست ما میرسه. میفرماید به طور کلی پرسش از چنین اموری درباره آن همانقدر بی‌معناست که پرسش از وزن یا رنگ یک عدد. من از شما بپرسم 12 چه رنگیه؟ 25 چه رنگیه؟ میخندید. عدد که رنگ نداره. 32 چه رنگیه؟ مثل چیزایی که الان تو مردم رواج پیدا کرده، همش هم خرافاته. این خانم فروردینیه پس بد اخلاق، این خانم خردادیه پس خوش اخلاق، این آقا مثلا بهمنیه پس نمیدونم زیبارویه، همش هم چرته، همش هم بافتنیه. عدد رو نمیشه که آقا یه عدد رنگش چه شکلیه، وزن 1000 بیشتره یا وزن 100؟ بی‌معناست. 100 و 1000 دو تا عدد. خب همونطور که اینا بی‌معناست، این که شما بگی آقا عقل اول چه رنگیه، عقل اول گرمه یا سرده، عقل اول کجاست نشون من بده، عقل اول از کی تا کی بوده، سوال از زمان، مکان، امتداد، انقسام، همه اینها در ارتباط با جوهر عقلی بی‌معنا. خب یه لحظه اگر حواستون به من باشه، فقط در حد اشاره، چون بحثشو بعداً باید برسیم. ابن سینا عالم مثال قبول نداشت، درست شد؟ خب من میمردم، جسم من رفت تو خاک، نفس من کجا رفت؟ علل قاعده باید میگفت نفس من رفت به عالم عقل. خب انسان های فرهیخته، فیلسوف، عارف، کار کرده است، این نفسش قبل از مردن به عالم عقل رسیده، به عالم عقل آشناست، این میگفت میرفت به عالم عقل. اما یه چوپون، یه بقال، یه چقال که جز وهم و خیال و اینا تو زندگیش نبوده، اصلا سنخیتی با عالم عقل نداره، این نفسش کجا میرن؟ جیر داشتن مشاعی، مونده بودن چیکارش کنن؟ از یک طرف عالم مثال قبول نداشتن، از یک طرف نفوس انسانهای سزج، ساده ها، کسانی که به ادراج عقلی نرسیدن، اینا کجا میرن؟ فارابی در آمد گفت شاید نفس اینها متعلق میشه به افلاک، به نفوس فلکی. ابن سینا هم پسندید، گفت این حرف بدی نیست. افلاک رو بین در حقیقت عالم جسم با عالم عقل میدونستن که هم نه. شیخ اشراق آمد گفت عالم مثال داریم، صدرا گفت عالم مثال داریم، عرفا گفتن عالم مثال داریم. عالم مثال که کشف شد، مشکلات حل شد، همه ی انسان ها بعد از مرگ میرن عالم مثال. اونایی که اهل سلوک بودن، سلوک علمی، سلوک عملی، رفتن بالاتر، میرن بالاتر. اونایی که نرفتن بالاتر تو عالم برزخ میمونن. آیه قرآن هم این بود و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. خب تا اینجا ما ویژگی هایی رو گفتیم که مورد اتفاق، پس من بنویسم ویژگی های مجرد عقلی دو گونه است، اتفاقی اختلافی. اتفاقی هاشو دانستیم، یعنی همه قائلن، هیچ فیلسوفی منکر نیست، دیگه نیاز نبود بردیم بنویسن. اتفاقی زمانمند نیست، مکانمند نیست، معروض اعراض مفارق نیست، حرکت ندارد، کن و فساد ندارد، تغییر ندارد و این اتفاقی ها شد. یه جوهر عقلی اینا درش نیست. اما اختلافی هاش
پیچیده‌های مدرن نقلی که اختلافی است. یکی از مباحث اختلافی در بحث مجرد عقلی نوع کسرت اونهاست. ما در عقول کسرت داریم،
تعدد داریم یا تعدد نداریم؟ ببینید،
من اول کسرت رو تقسیم کنم. ما سه نوع کسرت داریم. یکی کسرت فردی،
این یکی. الان بنده و شما افراد نوع انسانیم انشاءالله، پس نوع انسان دارای کسرت فردی است.
دوم، کسرت نوعی ارضی. مثال بزنم، کسرت فردی افراد انسان، نوعی ارضی میشه انواع حیوان.
الان گاو، الاغ، مورچه، نمیدونم پنگوئن، انسان، اینا انواع ارضی هستند. یعنی یه جنس واحد داره انواع مختلفه. این هم یک نوع کسرت.
نوع سوم، نوعی طولی. کسرت کسرت نوعی است، اما این کسرت نوعی در طول یک دیگرند،
در عرض یک دیگر نیست. کسرت نوعی عرضی در عرض یک دیگر بودن، کسرت نوعی طولی اینا در طول یک دیگر هم. کسرت نوعی طولی مثل چی؟ مثل موارد تشکیک. حالا اگر تشکیک در ماهیت رو پذیرفتیم،
مثل درجات سفیدی یا درجات شیرینی.
دیدی؟ ما وقتی میخوایم سفیدی رو درجه بدیم، اس درش میذاریم، میگیم سفید برفی، سفید یخچالی. تو سیاهی میگیم سیاهی پرتلاقی، سیاهی ملایم، سیاهی نزدیک به خاکستری. اینا کسرت نوعی است، کسرت نوعی طولی. خب اما ما انواع کسرت رو نمیستیم. سوال این،
نوع کسرت مجرد عقلی چگونه است؟
این سوال،
این سوال ما رو افتاده میشه که نوع کسرت مجرد عقلی چگونه است؟
فیلسوفان
گفتن یک، کسرت طولی نوعی داریم، کسرت طولی نوعی داریم. الان از کردم عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل چهارم در طول یک دیگر.
پس کسرت نوعی طولی داریم.
دو، کسرت فردی نداریم. فیلسوفان میگن کسرت فردی نداریم. این کسرت فردی نداریم رو
یادتون هست تو فلسفه با چه قانونی بیان میکردیم؟ خوندیم تو بدایه داشتیم، تو نهایه داشتیم، تو اشارات داشتیم. اینا ما با چی بیان میکردیم؟ بذارید من بنویسم. میگفتیم چی؟ میگفتیم نوع مجرد منحصر در چی؟ فرد. این قانونش میگفتیم مجردات نوعشون منحصر در فرد. یعنی ما کسرت فردی نداریم. عجیب. اگر الان شما یه سرک بکشید به عالم عقول، خدا روزیتون کنه، هر موجودی در عالم عقول یک نوعه. لذا اونایی که فرشتگان رو عقل می‌دانستن، من دیدم این کتابا می‌نویسن نوع جبرائیلیت، نوع میکائیلیت، نوع اسرافیلیت. اسرافیل یه نوعه، یه فردم بیشتر نداره. جبرائیل یه نوعه، یه فردم بیشتر نداره. عجیبه. در روایت داریم هر قطره باران رو یک ملک به زمین میآورد. از دیدگاه فیلسوفان اگر ملائکه عقول باشند، یعنی هر کدوم از این ملائکه یک نوع هست، نوع منحصر در فرد. پس کثرت توی نوعی داریم، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم. کثرت فردی نداریم، نوعش منحصر در. البته یه استثناء داره، اگر مجرد تام نباشه مثل نفس، چرا کثرت فردی داره؟ الان انسان 7 میلیارده، 7 میلیارد و اندی ما انسان داریم. کثرت فردی در مجرد تام بداریم بحث میکنیم میگیم نداریم، اگر نه در نفس چرا کثرت فردی؟ خب عزیز من، گرفتاری سر کثرت عرضی نوعیست. اینو داریم دارم، اینو چی کارش کنیم؟ کثرت عرضی نوعی. این چی کثرت عرضی نوعی؟ یعنی من یه جنس داشته باشم، زیر مجموعهش یک سری عقول باشه. کثرت طولی نوعی بشیم، کثرت فردی نداشتیم. کثرت عرضی نوعی، اینو داریم یا نداریم؟ اینجاست که دعواست، اینجاست که اختلاف. بنده اختلاف رو می نویسم. ابن سینا مشا یعنی نداریم، اشراق و حکمت متعالیه میگن داریم. خلاص شد. مشاء میگه نداریم، اشراق و حکمت متعالیه میگن داریم. از بالا شروع کنیم. کثرت طولی نوعی داریم اتفاقا، اجماعا. کثرت فردی نداریم اجماعا، اتفاقا. کثرت عرضی نوعی، یعنی من یه جنس عقل داشته باشم زیر مجموعهش، مشا میگه نداریم، اشراق میگه داریم، اشراق تاری هم میگه داریم. خب ببینید، اینایی که دیگر داریم اسمش این طرح چی؟ بعد گیج نشید، میگن عقول عرضی. اسمش رو دارن چی؟ عقول عرضی. یه اسم دیگه هم براش دارم، یاد بگیری بد نیست، ارباب الواق. یه اسم دیگه هم براش دارم، مسود افلاطونی. مسود ارباب الواق، مسود افلاطونی یا عقول عرضی، همون کثرت عرضی است که در مورد بله در مورد آن هم در حکمت اشراق صحبت شده، هم در حکمت متعالیه. من یادم ما جلد دوم خدمت از طلاع جوادی آموری درس می‌خوندیم، رسیدیم به این بحث مصول، اینقدر این بحث طولانی بود که همه اهل درس خسته شدیم. چند ماه ما میرفتیم سر کلاس بحث مصول بود و نظر صدر المتعلمین هم مورد قبول علامه طباطبایی و سنت الله جوادی آملی نبود. تو یک کلمه میخوام عرض بکنم، صدر المتعلمین به مثال قائل، آقای طباطبایی به رب النوع قائل. فرقش چیه؟ فرق مثال رب النوع چیه؟ مثال در خود دارد اتحاد ماهوی را، ببینید افلاطون چی میگفت؟ میگفت همه خروسای عالم مادیه، اما خروس یه فرد مجرد هم داره اون بالا تو عالم مثل، همه گاوای عالم مادیه، اما گاو یه فرد مجرد هم داره اون بالا، همه سیبه های عالم مادیه، اما یه سیب مجرد هم داریم اون بالا. ملا صدرا، شیخ اشرا، افلاطون، حالا افلاطونش اختلافی است، میگن اون سیبه سیبه، ماهیت سیب داره، اون خروسه خروسه، ماهیت خروس داره، میشه مثال در فارسی ترجمه میشه ایده، مثال در فارسی ترجمه میشه ایده. آقای طباطبایی میفرماید همچی دلیلی نداری، این که اون ماهیت سیب رو داره، ماهیت الاغ داره، ماهیت خروس رو داره، ماهیت نه، یه موجود مجرده، با این خروس ها ارتباط داره، ایده این خروس هاست، یعنی لازم نیست ماهیت خروس رو داشته باشه. خب این بحث تا اینجا تمام شد، بیاید صفحه 94، ما چند صفحه رو از بیرون گفتیم، یه بخشیش رو هم فاکتور گرفتیم، بیاید صفحه 94، 5 دو تا مطلب اینجا هست بفرمایید. ایشون هم نظرشون نظر آقای طباطباییه، یعنی میگن اونی که برهان اقامه میشه درش اینه، آقا تمام انواع مادی یه رب و نوع داره که داره اون نوع رو اداره میکنه، نوع خروس ها رو یه مجرد داره اداره میکنه، نوع گاو ها رو یه مجرد داره اداره میکنه، نوع گلابی ها رو یه مجرد داره اداره میکنه، اما اینکه اون مجرده ماهیتش هم ماهیت گلابیه میگه این دلیل برش وجود نداره. رب و نوع داری، پرورش دهنده یه گونه، نوع یعنی گونه، اما اینکه اون رب و نوع هم فرد همین ماهیته اینو میگن دلیل برش نداره. اونایی که به مثل قائلن، مثل مثال، مثال یعنی فرد همین ماهیته، اون فرد مجرده، این فرد مادیه. امثال های طباطبایی از دایچه جوادی استفاده ما فرمویان نه، برای این قسمتش دیگه برهان نداریم، برهان داریم عالم ماده رو داره عالم مثال اداره میکنه، عقول ارضی دارن انواع رو اداره میکنن، اینا رو داریم، در روایات هم داریم، میگه اون خروس برزخی که میخونه خروسای عالم میخونه، تا اون نخونه اینا نمیخونن، تا اون دستور نده اینا دستور، ما راجبه مصل و راجبه ارباب انوا در روایات مطلب زیاد داریم، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، شعر معروف میرفندرسکی، چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همین با اصل خود یکتاستی. وسطاش میگه این سخن را در نیابد هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و ور بو علی سیناستی، از قدیمی‌ترین اشعار فارسی است که چند تا شرح بش خورده. مرحوم آقای آصف جلال آشتیانی بعضی از این شعرها رو چاپ کرده. قصیده معروف میر فندرسکی، حکیم بزرگ صفویه، دوران صفویه. به هر حال فرق نظر ملا صدرا با آقای طباطبایی مشخصه. آقای طباطبایی به رب النوع قائله، اونا میگن علاوه بر اینکه رب النوع مثال هم هست، یعنی فرد همین ماهیت. ایشون میگه دلیل بر این مطلب نداره. صفحه 94 رو ببینید، 5 و 6. 5 صفحه 94، 5 به نظر صدر المتعلهین اکثر انسان ها با رسیدن به حد نطق فقط از تجرد مثالی برخوردار می شوند. تکرار می کنم، به نظر صدر المتعلهین نفوذ اکثر انسان ها با رسیدن به حد نطق فقط از تجرد مثالی برخوردار می شوند و فقط شمار بسیار اندکی از آنها با گذر از این حد عاقله می شوند و به تجرد عقلی دست می آورند. ایشو صدرا می خواد بگه آقا 99% مردم، ببخشید به این صراحت حرف می زنن، حیوان بالفعل انسان بالقوه. ویژگی انسان قوه عاقله است. 99% مردم به قدرت ادراک نطق میرسن، نوعی ادراک کلی، ولی به قوه عاقله دست پیدا نمی کنن. مقدار اندکی به قوه عاقله دست ادراک کنن. خب مخصوصا عقل عملیشون که اکثر مردم بل معتله، عقل نظری حالا باز یه چیزی، عقل عملیشون که اکثر مردم بل معتله. لذاست که اینا هم در اکثر تجربتون مثالیست، اینا معمولا به تجربه عقلی دست پیدا نمی. استاد ما آیت الله جوادی فرمودن من از آقای طباطبایی پرسیدم آقا شما کلی به ما و کلی رو ادراک میکنی یا نه؟ آقای جوادی سوال کردن از آقای طباطبایی شما کلی به ما و کلی ادراک میکنید؟ چون میدونید ملا صدرا معتقد ماها کلی ادراک نمیکنید. اونی که به اسم کلی ادراک میکنیم فرد منتشره در خیاله. اگه من مفهوم آب رو دارم، مفهوم خاک رو دارم، مفهوم طلا رو دارم، مفهوم نقره رو دارم، مفهوم انسان رو دارم، ما مفهوم کلی رو ندارم، فرد منتشره در خیال رو دارم. خود این یک اصطلاح، فرد منتشره در خیال. آقای جوادی فرمودن از آقای طباطبایی پرسیدم آقا شما کلی به ما و کلی ادراک میکنی؟ فرمودن بله ادراک میکنم. این مال آقای طباطباییه که انسان به فعله، ذهن اونقدر کار کرده است که واقعا آب رو آب درک میکنه، نه فرد منتشره در خیال کلی رو کلی درک میکنه. حالا به هر حال به نظر ملا صدرا انسان‌های کمی به قوه عاقله میرسن، لذا تجرد مثالی است. شش معلوس او نفس ناطقه را به رغم این که تجردش مثالی است امری ممتد و اندازه‌دار نمی‌دانم. ما در تجرد مثالی میرسیم انشاءالله، هنوز نخوندیم، هنوز ادامه داریم. تو تجرد میگیم مجردات مثالی شکل دارن، اندازه دارن، گرچه ماده ندارن. صدرا میخواد بگه این استثناست، خصوص نفس با اینکه در اکثر مردم تجردش مثالی است اما اندازه نداره، شکل نداره، مقدار نداره. پس اگه همه مجردات مثالی رو بگیم دارای مقدار و اندازه است، نفس ناطقه نداره. می‌فرماید اون نفس ناطقه را به رغم اینکه تجردش مثالی است امری ممتد و اندازه دار نمی‌داند. از همین روز که برهان انسان معلق در فضای ابن سینا را که ما خوندیم مفصل برای اثبات تجرد همه نفوس می‌پذیرد، با اینکه برخلاف او منکر تجرد عقلی اکثر نفوس است. ابن سینا با ملا صدرا در این جهت اختلاف دارند. او برای اشاره به این نحو تجرد از تعبیراتی مانند عقل ناقص برزخ جامع میان عقل و خیال، برزخ متردد میان عقل و خیال، از این تعبیرات استفاده میکنه. پس ملا صدرا، یه نکته مهم، ملا صدرا اکثر انسانها را دست نیافته به تجرد عقلی میداند، اکثر انسانها را نائل به تجرد مثالی فقط میداند، ولی برای این تجرد مثالیشان امتداد قائل نیست، شکل قائل نیست و امثال زاله. خب ما از این بحث میگذریم دیگه، بیشتر از این وقتمون رو نباید بگیر. بحث تجرد عقلی به صفحه 98، وسط صفحه عنوان چیه؟ مرحله دوم تجرد مثال. کار داریم با عالم مثال. خدا رحمت کنه شیخ مقتول، شیخ اشراق رو، رضوان الله تعالی علیه. آدم 39 سال عمر کنه اینقدر پربرکت، یقیناً شیخ اشراق نابغه است، یقیناً نابغه است. آدم تو 39 سالگی شهید بشه، اینقدر پرتعلیف، پرمطلب، بریکالله. خب مرحله دوم تجرد مثالی، من یکم عبارت بخونم. پیشینه، چنان که بیشتر گذشت، ابن سینا در پژوهش‌های خود فقط به تجرد عقلی دست یافته است. از دیدگاه او هر مجردی ضرورتاً عقلی است. مع الوصف با جمع میان سخنانش میتوان دریافت که او در بررسی قوه خیال و صور مخزون در آن به نوعی تجرد غیر عقلی رسیده است، گرچه در تحقیقاتش به آن ملتزم نیست. پس ابن سینا ذهن شریفش یه تلنگرکی به عالم مثال زده ولی تثبیت نشد. گاهی وقتا محقق یه چیزکی به ذهنش میرسه، عمر کفاف نمیده که بخواد اونو باز کنه، تبیین کنه، به کرسی بنشینه. زیرا از یک سو ادله محکمی بر نفی تجرد این قوه و این صور اقامه کرده که جز به معنای نفی تجرد عقلی نمیتواند باشد، و از سوی دیگر به گفته امام رازی دلیلی قوی بر نفی مادیت آنها اقامه کرده و در پی آن به تجرد آنها و به تجرد و به تبع به تجرد نفس حیوانی رأی داده. روشن است که جمع میان این دو نظر جز با قائل شدن به نوعی تجرد غیر عقلی امکان پذیر نیست، گرچه او نام خاصی برای این نوع تجرد برگزیده، نه نام خاصی برای این نوع تجرد برگزیده و نه در بررسی های خود آن را پی گرفته است. مستظری حیوان قدرت ناطقه نداره، حیوان قوه ناطقه و عاقله نداره. حد اکثر چیزی که برای حیوان تونستن اثبات کنن ادراک خیالی است. ما برای حیوان بیشتر از ادراک خیالی چیزی اثبات نمی کن. خب تو بحث نفس حیوانی جناب ابن سینا آمده گفته آقا نفس حیوان مجرده. از یک طرف میگی نفس انسان مجرده، نفس حیوان مجرده، از یک طرف میگی ما غیر از مجرد عقلی مجرد نداریم. خودت متوجه تناقض هستی جناب ابن سینا؟ از یک طرف میگی نفس حیوانی مجرده، با اینکه نفس حیوانی حد اکثرش ادراک خیالی داره دیگه، بیشتر که نداره. از یک طرف میگه نفس حیوانی مجرده، با اینکه فقط ادراکش خیالی است. از یک طرف میگه ما جز مجرد تام عقلی مجرد دیگری نداریم. این کوسه و ریش پهنه، این گرده درازه، این پارادوکس خود متناقضه. تکرار میکنم، حیوان حد اکثر ادراکش ادراک خیالی است. خب شما ادراک خیالی رو مادی میدونی یا مجرد؟ از یک طرف میگی نفس حیوان مجرده، مادی نیست، از یک طرف میگی حد اکثر ادراک ادراک خیالی است. معناش اینه شما با زمان بی زبانی میخوای بگی ما میتوانیم غیر مجرد عقلی مجرد خیالی و مثالی هم داشته باشیم. اینو میخوای بگی دیگه؟ خب اینو صریح بگو. نگفته متاسفانه. حضرت آیت الله حسنزاده آملی استاد ما سر درس فرمودن که یه بزرگواری جناب ابن سینا رو در حال مکاشفه دیده بود، به شیخ الرئیس گفته بود آقا شما از این دنیا رفتید، اون طرف چه خبر؟ ابن سینا در اون مکاشفه یک جمله بیشتر به این آقا نگفته بود. آیه اصلا زده نگفتنم این چی بوده این مکاشفه رو کرده، ما از قرائن احتمال داریم شاید خودش بود، احتمال هم بود. فرمودن که ابن سینا گفته بود فلانی، ما که به اینجا آمدیم دیدیم واقعیت برتر از آن است که ما در کتاب همون نوشتیم. از اون چیزی که ما در کتاب همون نوشتیم واقعیت بالاتره، برتره. یه نمونش اینه، عالم مثال و عالم برزخ مگه قابل انکاره؟ همین الان روی این کره خاکی چندین نفر هستن که بعضیشون رو بنده میشناسم، اینها صور برزخی میبینن. خدا نکنه انسان به طور اینها بود، میبینه صورت برزخی آدم، چیزی هم نمیگه ولی میبینه. خب این تخیل که نمیکنه، داره واقعیتی رو میبینه. همین الان هر شب که این 7 میلیارد نفر سر بر بالین میگذارن، میلیون ها انسان خواب ببینه، رویاه های صادقه. رویاه مال کجاست؟ مال عالم عقله؟ عالم که صورت نداره، صورت میبینه، بابای مرحومشو میبینه، شوهر قبلیشو میبینه، بچه شهیدشو میبینه، به شهری که نرفته میره، به کاری که نشده اطلاع پیدا میکنه. این یعنی برزخ. دیگه این مثال خواب خود دلیل وجوده جناب ابن سینا. اینا همه رو برمیگردن به خیال انسان، به قوه خیال، حس مشترک. اینجوری نیست، ما علاوه بر خیال متصل خیال منفصل هم داریم، یه عالم داریم، عالم خیال منفصل. خب این پیشینه بود. میخوایم بگیم ابن سینا یا به تجرد مثالی نرسیده، یا اگر رسیده متثبت نیست، اینجور نیست روش بایستده باشه. حالا ادامه مطلب. به هر رول شیخ اشراق در بررسی قوه خیال و صور خیالی به صراحت از نوع دیگری تجرد سخن گفته به نام تجرد برزخی که به تجرد مثالی مشهور است. ایشون در حاشیه 7-8 تا رفرنس داده. ببینید، او افزون بر اجسام طبیعی مادی به اجسامی غیر مادی معتقد است، اجسامی که ویژگی های ناشی از امتداد را دارد و ویژگی های برخواسته از هیولا را فاقدند. زیر این خط خط می کشیم. ما با این خط خیلی کار داریم. اجسام مثالی همین یه خط، ما با این یه خط، اجسامی که ویژگی های ناشی از امتداد را دارا و ویژگی های برخواسته از هیولا را فاقدن. از اسفار جلد 9 ایشون عبارتی نقل میکنه، کاری به این عبارت ندارم، عبارت رو ادامه میدیم. چنین ممتدی مجرد است، اما نه مجرد عقلی، زیرا از یک سو فاقد ماده و هیولا، چون بنابر فرض نه حال در ماده است نه شامل آن، پس بدون آن قابل بقاست، یعنی مجرد است. و از سوی دیگر همچون جسم طبیعی ممتدی سبودی است، یعنی واجد ویژگی های جسمی است، پس مجرد عقلی نیست. پس مجردی ممتد یا جسم مجرد است و به اصطلاح جسم مثالی است. ببینید این کلمه را اصلا شما دقت بفرمایید که این کلمه هم فلسفی است، هم عرفانی است، هم قرآنی است، هر سه تا رو داره. کلمه چیست؟ اون کلمه، کلمه آفتاب چیست؟ ما کلمه ای داریم در فرهنگ دینیمون که در کلام و فلسفه و عرفان اینا آمده، اسم این کلمه هست برزخ. برزخ معناش در حقیقت یعنی واسطه. یه چیزی که دقت کنید، همینجور که میگم یاد بگیرید، یه چیزی که بین دو چیز واسطه باشه، هیچ کدام از اون دوتا نباشه، از هر دو رنگ گرفته باشه، به میگه برزخ. یه چیزی که بین دو چیز باشه، هیچ کدوم از اون دوتا نباشه، از هر دو رنگ گرفته باشه، به میگیم برزخ. من مثالای عرفیش رو عرض بکنم. شما در فکر دارید ممیز، ممیز یک طرفش کودک نابالغ، یک طرفش بالغ، این وسط. ممیز نه کودک نابالغ و چه سزاده، نه یه انسان بالغ فرق میکنه این زنش بریم خواست کنیم، نه بین این دوتاست. یه سری چیزا رو میفهمه، یه سری چیزا رو نمیفهمه، یه مقدار مثلا جنسی رو داره حالیش میشه، یه مقدار حالیش نمیشه، ممیز میشه برزخ بین بالغ و کودک. مثال دیگه در عرف خونسا. ما یه مرد داریم، مرد، یه زن داریم که زنه، یه خونسا داریم که این نه زنه نه مرده، هم زنه هم برده. من یادم ما فقه که نبودیم، مرمون و شیخ در مکاسب محرمه یه جایی راجع به خونسا یه بحثی داره، یا در رسائل یادم نیست، در بحث قطع. تصور ما برای این شده آقا خونسای مشکل بهترین راهش اینه بره یه قبر بکنه، در قبر بیشینه تا بمیره. این قلیم بدبخت میگه چون احتمال داره زن کارای زنان بکنه، چون احتمال داره مرد کارای مرد بکنه، محرمات بر زنا رو انجام بده، محرمات بر مردا رو انجام بده، نه شوهر بکنه نه زن بگیره، نه بدبخت. البته الان این موضوع مشکل نداره، الان موضوع میاد یک سویه میکنه بشه میگه تغییر جنسیت، تغییر جنسیت کارش همین خونسا رو یک سویه کرده. حالا خونسا میشه واسطه برزخ. عالم مثال در دیدگاه کسانی که ما معتقدن برزخ، این میشه عالم مثال. یک طرفش عالم ماده، یک طرفش عالم عقل. از عالم عقل تجرد از حیولا میگرفته، عالم مثال مجرد از حیولاست. از عالم ماده امتداد میگرفته، لذا جسم برزخی امتداد داره، کشش داره، به طبع شکل داره، اما ماده نداره. ماده نداره، امتداد داره. اصلا برزخ یعنی همین، برزخ یعنی یک شیء واسطه بین دو شیئه که هیچ کدوم از اون دوتا نیست، از هر دو هم رنگ گرفته. اینجوری بعضی ما به بعضی از افراد میگیم تو چه کاری؟ میگی من طلبم. به بعضی ها میگیم تو چه؟ میگی من دانشجو. داریم به بعضی میگیم تو چه کاری؟ میگی من طلب دانشجو هم. طلب دانشجو دیگه چی؟ طلب دانشجو خدا رحمت کن مرحوم سید جعفر شهیدی رو. چی میفرمد؟ ثمره اتحاد حوزه و دانشگاه این شد بی نظمی حوزه آمد به دانشگاه، مدرک گرایی دانشگاه آمد به حوزه. این شد ثمره. بله. خب عبارت ببینید، پاراگراف آخر. از آنجا که جسم مثالی هم جسم است هم بدون هیولا، از یک سو دارای همه ویژگی هایی است که ناشی از جسمانیت جسم است، یعنی واجد آثاری است که به صورت جسمیه جسم باز می‌گردند، و از سوی دیگر فاقد ویژگی هایی است که برخواسته از هیولا یا برخواسته از ترکیب صورت جسمیه و هیولایند. بر این اساس میتوان ویژگی های جسم مثالی را به دست آورد. از اینجا میخواییم ویژگی های جسم مثالی رو بگیم. اگر یادتون باشه، ایشالله که از ذهن شریف رفته، ما برای جسم طبیعی یادتونه سه نوع ویژگی بود. گفتیم ویژگی های یادتون که رفته ناشی هیولا، ویژگی های ناشی از ترکیب هیولا و صورت جسمیه، ویژگی های ناشی از صورت جسمیه. اینه دیگه. ما برای جسم طبیعی یادتونه سه نوع ویژگی بودیم. ویژگی ناشی از هیولا، ناشی از ترکیب هیولا و صورت جسمیه، ناشی از صورت جسمیه. ما در مورد جسم مثالی دو تا رو نداریم. خلاص، دو تای اول خلاص. ما در مورد جسم طبیعی این دو تای اول رو نداریم، یعنی نه ویژگی های ناشی از هیولا رو داریم، نه ویژگی ناشی از ترکیب هیولا ساز جسم. اونی که برای ما میمونه بحث ویژگی های ناشی از صورت جسمیه. اینو در حقیقت باید دقت کنیم. حالا میخوام اینجا در حقیقت نشانه های ویژگی های جسم مثالی رو عرض بکنیم. ایشون برای جسم مثالی، بله، طبق کتاب بنده 21 مطلب فرموده. برای ویژگی های جسم طبیعی 13 تا بود. برای ویژگی های جوهر عقلی ایشون عدد نداد. دیدید که من نوشتم اتفاقی غیر اتفاقی توضیحی داده شد. حالا داریم ویژگی های جسم مثالی رو عرض میکنیم، تندتر میکنیم. یک، جسم مثالی جوهریست ممتد. نکته یاد، جوهر عرض نیست، ممتد مثل جوهر عقلی ناممتد نیست. این مطلب هم جسم مثالی جوهریست ممتد. جوهر یعنی عرض نیست، ممتد یعنی مثل جوهر عقلی ناممتد نیست. دو، همانند جسم تعلیمی و دیگر امتدادهای کمی، وجودی ذاتاً متعین و متقدر دارد. پس این که گفتم آقا ممتده نه یعنی لا اله نهایه، جسم مثالی امتداد داره، اما برو 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 چه در طول چه در عرض چه در ارتفاع نامون، نه تعین داره. بنده بابام که تو خواب میبینم، بابام مشخصه، سرش تش پاش اندازش معلومه. تو خواب دارم کعبه رو میبینم، کعبه اندازش تو خواب مشخص. یعنی هر امتداد مثالی اهم از یک بعدی و دو بعدی و جسم که سه بعدی است در اندازه خاصی موجود است و ممکن نیست خود همین امتداد به شخصی در اندازه دیگری یافت شود، بلکه دقیق تر این است که بگوییم همان خود اندازه که در عالم طبیعت با وجودی از سنخ اعراض و به صورت وصفی از جسم طبیعی یافت می شود، اگر با وجودی جوهری تحقق یابد با آن جسم مثالی می گوید. جسم مثالی تعین داره، اندازه داره، امتدادش نامتناهی نیست. پیداست که چون تعین و تقدر ذاتی چنین جسمی است، مانند امتدادهای کمی موجود در عالم طبیعت فی ذاته سه هم انقسام فرضی میپذیرند، چهار هم در مقایسه با امتدادهای مثالی دیگر به نسبتهای کمی متصف میشوند. بنده بابا و ننم رو تو خواب میبینم، بابام قد بلند بوده، ننم قد کوتاه بوده، تو خوابم میبینم بابام قد بلنده، مامانم قد کوتاهه، اینا رو در مقابل هم میبینم، میبینم بینشون حدوداً یک کیلومتر فاصله است، میبینم یک کیلومتر فاصله است. پس دارم جسم مثالی میبینم، متقدر، متعین، با نسبت کوچیکی، بزرگی، چون اینها رو داره. نوشتم بردخه دیگه، از عالم ماده امتدادشو گرفته، پس ویژگی های امتداد هم گرفته. خب اما من اگر به جای آیه عبودیت بودم، این اما رو سر سطر می نوشتم. خیلی ویرایش این کتاب ضعیف، به عنوان کتاب علمی، اونم با این ثقل مطلب. من به ایشون هم گفتم، گفتم آقا جان جدت خودت ویرایش نکن، پیدی ویراستار علمی ویرایش، چون خودش ویرایش میکنه، نکن تو هم کار تألیفه، ویرایش بده دیگران. این اما باید بیاد سر سطر. اما به سبب نداشتن ماده و هیولا، جسم مثالی نسبت به هیچ وصف و کمالی بالقوه نیست. عجیب، داریم ویژگی‌های جسم طبیعی، جسم مثالی رو میگیم. جسم مثالی امتداد داره اما حرکت نداره، بالقوه نیست و به تبع شش تبدل پذیر نیست. پس نه کون و فساد در اون راه دارد، نه حرکت جوهری و نه حرکات عرضی. پس ممکن نیست نوعی از جسم مثالی با کون و فساد یا با حرکت جوهری به نوع دیگری از آن تبدیل شود. ما در عالم مثال تکامل نداریم. حالا گوشه ذهن شریفتون داشته باشید، اینو گوشه ذهنتون ها، گوشه ذهن داشته باشید، در روایات بریم فرزندان شیعیان که در کودکی از دنیا میرن، بچه دو ماه هست، پنج ماه هست، حتی سقط جنین شده، میگه اینها در برزخ زیر نظر فاطمه زهرا سلام الله علیها تربیت میشن، بزرگ میشن، که وقتی به عالم قیامت ورود میکنن اینا بزرگ شدن، کمال یافتن، تربیت شدن، تکامل یافتن. خب بهرج این سوال هست، اگه عالم برزخ حرکت درش نیست، تکامل درش نیست، این دسته روایات رو باید چیکار کنیم؟ میرسیم ها، دارم من صورت مسئله هست. مورد دوم، داریم انسان سالک وقتی از دنیا میره، اگر از عالم برزخ نگذشته باشه، در عالم برزخ تکاملش ادامه پیدا میکنه. یعنی چی؟ مگه تو عالم برزخ تکامل هست؟ حرکت هست؟ جواب اینها رو همین الان میخواد بده آیوبودی. ببینید یه لحظه اگه دقت کنید جواب رو میگیرید. ما در عالم ماده این شکوفه یه سیب بخواد سیب بشه دو چیز لازم، هم باید توان و استعداد و قوه باشه، هم باید اراده خدای متعال میگه اراده از بالا، میگیم هم علت فاعلی هم علت قابلی. در عالم مثال این علت قابلی از بین میره، تغییر هست اما تغییری که فقط به علت فاعلی وابسته است، دیگه علت قابلی در موردش وجود نداره. چون هیولا نیست، چون ماده نیست، چون استعداد و توان نیست، صدرای مثالی برای شما میزنه. بعد مثال با ببینید الان شما نشستید اینجا، من الان میگم شما در نظر بگیرید، الان در نظر میگیریم یه ماشین رو 100 تا چرخ داشته باشه، چرخ جلوش اندازه چرخ تراکتور باشه، چرخ عقبش اندازه چرخ دوچرخه باشه، این ماشین 3 تا فرمون داشته باشه، اینا رو داریم میسازیم بیرون، همه ما رو تصور کردیم. این متصور ما معدوم که نیست، من دارم ایجادش میکنم در صفحه نفسم، اما اینی که من ایجاد میکنم فقط وابسته به ایجاد منه، به اراده منه. تا وقتی من توجه کنم هست، توجه همو بردارم نیست. صدرا میگه تو عالم مثالم اینجوریه، یعنی اگه تغییری هست استعداد و توان و هیولایی در کار نیست، همون اراده ما فوق داره کار میکنه، همون اراده ما فوقه. خب اینو من از بیرون گفتم، بیاد صفحه 101 پاراگراف آخر. از آنجا که نبود ماده در شی مستلزم تبدل ناپذیری و عدم انفعال است، نه بذارید هفتم بخونیم بعد میترسن که مطالعه گیر کنید. 101 خط دوم، خط دوم. پس جسم مثالی قابل حدوث و زوال است، اما نه حدوث و زوالی مشروط به وجود قوه و ماده سابقه، بلکه حدوث و زوالی که فقط مشروط به تجدد اراده فاعل و تنها منوط به انشاء و عدم انشای اوست. تمام شد؟ به سراغ 8. از آنجا که نبود ماده در شی مستلزم تبدل ناپذیری و عدم انفعال آن است، ممکن نیست جسم مثالی معروض اعراض مفارق باشه، زیرا عروض آنها مستلزم انفعال معروض و تجدد و تبدل آن است. اگر یادتون باشه ما در مورد جوهر عقلی الان یه چیزی گفتیم، اینو راجع به جوهر مثالی هم بریم ببینیم. راجب جوهر عقلی چی گفتیم؟ گفتیم آقا معروض عوارض مفارقه نیست. میخوام بگیم جوهر مثالی هم اینجوریه، جوهر مثالی هم معروض عوارض مفارقه نیست. یعنی در عالم مثال ما عرض مفارق نداریم. چرا داریم؟ اما نداشتنی که مستلزم هیولا و ماده باشه. بنابراین جسم مثالی حرکت نداره و با حرکت چیزی رو به دست نمیاره. نه، جسم مثالی صفحه 102 زمانمند نیست. 10، ممکن نیست جسم مثالی به نسبت‌های زمانی متصف شود، بگیم اون جسم مثالی مال 1000 سال قبله، این جسم مثالی مال 1000 سال بعده، نه نمیشه. 11، جسم مثالی قابل انقسام خارجی نیست. یه مثال براتون مرتب میزنم اگه یادتون نرفته باشه. الان شما تصور کنید یه خط 2 متری رو تو ذهنتون. من چه تصور کنم؟ حالا رو از وسط 2.5 کنید، میشه 2 تا خط چی؟ ها؟ 1 متر. سوال، الان که شما 2 تا خط 1 متری دارید، اون خط 2 متری هم دارید یا نداری؟ اونم ماده نبود که وقتی دوتاش کردیم واقعا دوتا میشه. در حقیقت ما آمدیم در کنار خط دو متری یه خط دو تا خط یک متری درست کردیم، قابل انقسام خارجی نیست. 12 صفحه 103، جسم مثالی بسیط است نمرکب. جسمای خارجی هیولا داره، صورت داره، ماده داره، صورت داره، اما جسم مثالی نه، هیولا و صورت نداره. خب بسمونه، اول 13 استادیم داریم ویژگی‌های جسم مثالی رو عرض می‌کنیم که خیلی در بحث نفس شناسی ما به این ویژگی‌ها نیاز داریم. اگر لطف بفرمایید امروز من 9:45 بیام کلاس، چون ساعت 11 جلسه اصلاح ذات البین نیست، خیلی هم بالا گرفته کارش، البته 11 که نمیرسه ولی بتونم خودم رو 11:15 برسونم به اون جلسه، 1:15 بخونیم انشاءالله من 11 برم و زودتر برسم انشاءالله. یه 20 دقیقه استراحت رو خدمتتون هستم. باید ببینیم حالا چند جلسه تا آخر برگزار میشه طبق تقویم. اگه 12 جلسه نشه باید حتما بگذاریم، احتمال میدم شاید یه روزی رو باید بیم خدمتتون و تو اون یک روز دو سه جلسه برایت بشه. اگر این باشه چی؟ دو جلسه حکمت متعالیه. اگر این باشه پس ما باید یه روزی مثلا کارهای مد بکنم این مقدار زودتر بیم، مقدارم دیرتر بریم که دو روز نخواهیم بیم. تو دو روز هم بشه برای من مانه این. امروز چند دومه؟ 1/2/95 قایب کی داری؟ یا حبیب القلوب.